بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعث الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكريم ويرم به الشعف ويملأ به الأرض فاستنبعد له وَجُمَكَّنَ لَهُ وَيُنْجِزَ بِهِ بَعْدَ الْمُؤْمِنِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. بمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. آیه 111 و 112 از سوره مبارکه توبه. یک قسمت عمده از آیات سوره توبه که در گذشته مورد بحث بود در مقام مذمت منافقان و متخلفان از میدان جهاد و قتال با دشمنان حق بود و بیان عواقب شومی که دامنگیرشون خواهد شد در دنیا و آخرت. این دعایی که تلاوت شد به امروز مورد بحث هست انشاءالله در مقام مدح و ثنا و ستایش نسبت به گروه اهل ایمان است، مؤمنان، اونها که در راه دفاع از حق از بذل مال و جان دریغ نمی کنند و در نتیجه زندگی شرافتمندانه در دنیا و زندگی سعادتمندانه در آخرت نصیبشون خواهد شد. و بیان این مطلب در ضمن تشبیه بسیار لطیفی آمده که گویی خداوند حکیم دنیا را تشبیه به بازاری کرده که در این بازار مؤمنان مشغول تجارتند، مشغول معامله و دار ستد با خدا هستند. به فرموده خودش فوز عظیمی نصیبشون خواهد شد، رستگاری بزرگی. و می دانیم که در معامله ارکانی لازم هست که تا معامله تحقق پیدا کند. ارکان معامله 5 چیز هست: فروشنده و خریدار، 2 رکنه، رکن سوم متاع و اون کالا که در معرض فروش قرار میگیره، 4 ثمن یعنی بها و قیمتی که خریدار به فروشنده میپردازد، و 5 سند که برای تحکیم معامله نوشته میشود. حالا در اینجا معامله ای که انجام می شود، فروشنده انسان است، انسان مؤمن، و خریدار خداست. متاعی که فروشنده تحویل می‌دهد مال است و جان، و ثمن بهایی که خدا می‌پردازد جنت بهشت ابدی. و سند هم نوشته می شود و این سند هم تحکیم می کند پایی این معامله را. حالا اون چه که جالب است اینه که در معامله فروشنده باید مالک باشه، مالک اون متاعی باشد که می فروشد. اگر مالک نباشه که معامله در کار نیست. و خریدار هم باید نیازمند به این متاع باشه که پول میدهد میخرد، اگر مورد نیازش نباشه که نمیخرد. خریدار نیازمند به متاع است و فروشنده مالک متاع است. این دو شرط. و سوم اینکه باید توازن و تعادلی برقرار باشه میان این متاع با اون ثمن که داده می شود، توازن برقرار باشه. ممکنه شما یک متاعی که 10 ریال قیمتش هست بخواد بفروشید به 10 میلیون تومان. خب این توازن برقرار نی، تعادل و توازن میان این متاع و اون ثمن برقرار نی. این متاع 10 ریال ارزش داره و اون 10 میلیون، چون تو قابل مقایسه نی. اینه که در این معامله عجیبه، فروشنده مالک نیست، فروشنده انسان است. انسان چه دارد که بخواد بفروشد به خالق؟ چه دارد؟ وجودش مال خودش نیست، حیاتش مال خودش نیست، بینایی، شنوایی، عقل، شعور تا برسه به این پول و لباس و خانه و فرش، مالک چیزی نیست. فروشنده مالک نیست بخواد بفروشد، هیچ ندارد. مخلوق مخلوق ذاتاً معدوم است، مگر از اون طرف فیض برسه. ولی خودش که معدومه، معدوم چه دارد؟ خود را ندارد تا چیزی دیگه داشته باشه که بفروشد. خب از این طرف پس این شرط موجود نیست، این فروشنده مالک نیست. شرط دوم، خریدار نیازمندم نیست، خدا نیازی نداره که بخواد ثمن بدهد چیزی بخرد. خدا هم که نیازی نداره، غنی مطلقه. فروشنده مالک نیست، خریدار هم نیاز ندارد. از این طرف توازن و تعادل میان ثمن و متاع هم برقرار نیست. متاعی که انسان داره حالا برفرض مال خودش باشه، چه دارد؟ جانی به همین زودی خواهد مرد و خواهد پوسید و این خانه، این فرشی، پولی، همه اینها در مرد فنا هستن، ارزش نداره. از اون طرف جنت، بهشت ابدی، این قابل مقایسه نیست. میان این متاعی که انسان میفروشد با اینکه مالکم نیست، علا فرض این که مالک باشه، در جنب اون ثمن قابل مقایسه نی، توازن هم برقرار نی. پس هیچ حرفی از شروط معامله یه موجود نیست. نه فروشنده مالکه، نه خریدار نیازمنده، و نه متاع با اون ثمن قابل مقایسه از که توازن برقرار باشه. پس معلوم میشه اصلا معامله نیست، داد و ستد نیست، حساب عطیه است، عنایته. او میخواد عنایت کند، میخواد لطف کند، میخواد جنت بدهد، میخواد بهشت ابدی بدهد، میخواد سعادت سرمدی بدهد، منتها میخواد احترام این مؤمن محفوظ بماند، بگه مال تو هست به من بفروش. این کمال لطف و عنایت و تکریمه. شما میخواد مثلا به یک کسی صدقه ای بدهی، میترسید اگر بفهمد احسانیه ناقابلی از من بپذیری، صدقه هست میخواد بدی، ولی ایش بخواد بگید ناراحت میشه، بگید هدیه است، شد بپردازید برای اینکه آبروش محفوظ بماند. خدا هم با اینکه این بنده هیچ ندارد، مالک چیزی نیست، در این حال احترامش میکند، تکریم میکند، تجلیل میکند، میگه من میخرم جنت را، اینجور نمیدهم که خیال کنی احساس حقارت کنی، نه من میخرم، هر داری میخرم جنت به شما میدهم. گاهی تعبیر به قرض میکند، میگه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کی هست به من قرض بده؟ اون همش مال خودشه، اون چی داره دارد خودش داده، در این حال میگه من قرض میکنم، قرض میگیرم، بعد به عذاب هم به شما تحویل میدم. از من ربا بگیرید عیبی نداره، از هم ربا نگیرید، من ربا میدم، یک تومن میگیرم 100 میلیون به شما برمیگردانم. ربا از هم نگیرید، بلا میشود گرفتار، با من معامله کنید، با من معامله کنید، چندین مقابل به شما میدهم. تعبیر به قرض میکنه، گاه تعبیر به تجارت میکنه. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجی من عذاب علیم، گمان تجارت کنید، داد و ستد کنید. اینجا به بی تعبیر کرده، بیعکم الذی بایعتم به، شما فروخته اید به من، بشارت باش، خیرشو ببینید، به من فروخته اید، پس معلوم شد معامله در کار نیست، داد و ستد در کار نیست، حساب عنایت است و لطف است و محبت است و کرم، منتها تجریم، تکریم می کند مؤمن را، تجلیل می کند که احساس حقارت نکند، نه از شما می خرم و یا قرض می گیرم. حالا آیه شریفه را می خونیم، ان الله اشترى من المؤمنین، کلمه ان هم به کار برده، یعنی حقا مسلمه، این حتمیه، این مطلب من خریدم از شما. اشترا به صیغه ماضی هم آمده، به اصطلاح نفرموده یشتری در آینده میخره، نه گذشته، خریدم تمام شده معامله، اشترا ماضیه، دال بر حتمیت میکند، به طور مسلم خدا خریده از کی؟ از مؤمنین. بله مؤمن، آدم ها، فهمیده ها، نه دو پا راه می روند، موجود دو پا، اسمشون انسان هست، اما اسمشون انسان نیستن، اینا موجود دو پایی هستن، راه می روند، نفس می کشن، سایر حیوان ها، نه المؤمنین، انسان عاقل، فهمیده، می دانند کی هستن، چی هستن، از کجا آمده اند، به کجا می روند، از چه راهی برون، اینا عاقلن، من با اینها معامله میکنم، از اینها خریده است، انفسهم و اموالهم، پس مشتری خداست، فروشنده مؤمنین، متاع چیه؟ انفسهم و اموالهم، مالشون و جانشون، این مال و جان که شما میدهید، هر چه انفاق میکنید با خدا معامله میکنید، به شما برمیگردونن. اگر از بدنتون، از فکرتون مایه میگذارید، از جانتون، حالا حتما لازم نیست کشته بشوید در میدان جهاد، اونم یک نوعشه، ولی این همه شما فواید دارید در بدنتون، در فکرتون، در گوا و حواس ظاهر باطنتون، همه اینها به من تحویل میدید، جانتون، مالتون، متاع است. خب سمن چیه؟ به ان لهم الجنه، اونی که به شما میپردازم بهش جنت، همونی که فطرت شما دنبالش میگردد اونو به شما میدم، چون فطرتاً انسان دنبال چی میگردد؟ دنبال ثروت نامحدود، قدرت نامحدود، امنیت نامحدود، هر کسی نمیخواد، دلش میخواد که همیشه بماند، مرگ به سراغش نیاید، دلش میخواد جوان باشه، هیچ وقت پیر نشود، دلش میخواد همیشه ثروتمند باشه، فقر سراغش نیاید، دلش میخواد قدرتمند باشه، عجز و ناتوانی به سمت او نرود، اینا نیست؟ امنیت همیشگی، ثروت همیشگی، این همون جنت دیگه، این بهشته، بهشت همان است، بهشت اون عالمی است که درش ثروت هست، فقر نیست، قدرت هست، عجز و ناتوانی نیست، امنیت هست، ناامنی در کار نیست، جوانی هست، پیری در کار نیست، اون چیزی که شما میخواهید و دنبالش میگردید و خیال میکنید در دنیا هست، اون نیست. یحسب ان ماله اخلده، خیال کرده اینی که دارد دنبالش میگردد به دست می آورد او را خلود میدهد، همیشگی بهش میدهد، اینجور نید. اونی که شما میخواهید اسمش بهشته، اون در پیش منه، در عالم پس از مرگ است، اینجا نیست. به شما ما با شما معامله میکنم، اینی که فناپذیر است میخرم، باقی را به شما میدهم. این اقلائی نیست معامله، معامله فانی با باقی، معامله کلوخ با طلا. کدام عاقل هست که نخواهد این را؟ به شما جنت میدهم، حیات ابدی میدهم، ثروت و قدرت همیشگی و دائمی میدهم. خب این هم پس چهار رکن معامله تأمین شد. خدا خریدار، انسان فروشنده، متاع مال و جان، ثمن بهشت. حالا نحوه پرداخته چجوره که انسان بپردازد به خدا؟ معلوم یقاتلونه فی سبیل الله، راهش اینه، مقاتله کنید. حالا مقاتله همش هم با کفار نید، با نفس اماره هم مقاتله است. میدان جنگ برقراره در داخل وجودتون، در خارج وجودتون مقاتله کنید. برنامه اینه، بخواد بپردازید به من، اینه که فروخته اید، مقاتله کنید در باطن وجود با نفس اماره، در خارج با دشمنان حق. یقاتلون فی سبیل الله، در راه خدا، نه در راه هوای نفس، نه احساسات، نه تعصبات قومی و ملی و نژادی، نه برای خدا، برای خدا، در راه خدا مقاتله کنید در درونتون و در بیرونتون. در این میدان فیقتلون و یقتلون، حالا رفتید به میدان جنگ با کفار، چه کشته بشوید چه بکشید، به هر حال پیروزید. چون وقت فی سبیل الله شد، به فرق نمی کنه. این مؤمنی که در راه خدا دارد مقاتله می کند، چه کشته بشود چه بکشد، به هر حال به وظیفه عمل کرده و جنتی که وعده کرده به او داده می شود. یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، چه قاتل باشید چه مقتول باشید، به هر حال شما پیروزید. یقتلون و یقتلون. خب این هم که پرداخت متاع. بعد تأکید میکنه این معامله را مطمئن باشید من به عهده گرفتم، وعدن علی حقن. آدم با کسی که معامله میکنه اگه شخص بزرگواری باشه، همینقدر که طرف معامله واقع شد آدم قبول میکنه دیگه. آره تو به عهده بگیر آقا، بشنویم چه جسارت میشه. آقا به عهده میگیری شما، این بده، این خودش آمده مقابل ما با معامله، میگه من میخرم از شما دیگه، کافیه. در این حال خدا اینقدر تنزل میکند، خودش کوچک میکند پیش بنده ها، من به شما وعده میدم، به عهده میگیرم، وعدن علیه، علیه هم فرموده، من به عهده گرفتم، وعده دادم، حقا، یه حقیست از شما بگردن من، شما همین طلبکار میشید، وعدن علیه حقا، وعده ای دادم، به عهده گرفتم، وعده حقی. بعد سند میده، سندم میدم، اون سندها شما در دفاتر می نویسی، خیلی معتبرن، نه بالاتر، در تورات نوشتم، در انجیل نوشتم، در قرآن نوشتم، در کتب آسمانی من نوشتم، مطمئن باشید، منکر نمی شوم، رد نمی کنم، وعن علی حقا فی تورات و الانجیل و القرآن، کدام سند از سند من محکم تره؟ تو دفاتر اسناد رسمی می نویسید، مطمئن می شید، به من مطمئن می شوید، وعن علی حقا فی تورات و الانجیل و القرآن، سه کتاب آسمانی من نوشتم، مدرک به شما دادم، سند به شما دادم. و من اوفا، دوباره تأکید میکنه، از من وفادار کسی هست؟ به پیمان خودش وفادار باشه. ممکنه دیگران به شما وعده بدن وفا نکنم، ولی این من نیستم. ان الله لا یخلف المیعاد، او چه خلف وعده نمی کنه. و من اوفا بعهده من الله، کیس از خدا وفادارتر باشد به عهد و پیمانش. خب تمام شد، پس سرانم درست نوشته شد، هم فروشنده معلوم شد، خریدار معلوم شد، متاع معلوم شد، ثمن معلوم شد، نحوه پرداخت هم معلوم شد و سند هم تحکیما نوشته شد. حالا بعدن چی میکنم مردم وقتی معامله شد؟ بگن خیلیشو ببینید. بعدی که نمیگن دیگه. حالا خدا میگه فسب شروع به بیع کمول لدی، خیلی شو ببینید، مبارک باد بر شما، ولی با اهل ایمان طرف صحبتی ما، فهمنده ها، داننده ها، نه افراد جاهل و نادان که به هیچی ارزش قائل نمی شوند. فسب شروع به بیع کمول لدی بایعتم به، خوشا به حال شما، بشارت باد بر شما با این بیعی که با من کرده ای. بازم بیعی تعبیر میکنه، نمیگه مجانی دادم به شما، بانک مجانی رایگانه، در حال میگه نه فروختید به من. بیعکم الذی بایعتم به، این فروشی که با من انجام داده اید، و ذلک هو الفوز العظیم، این همون رستگاری بزرگی است که در انتظار شماست. خب این ترجمه آیه شریفه. حالا نکته ای که متوجه میشیم این فی سبیل الله، گیر مطلب همینجا، فی سبیل الله، کارهایی که میکنید، انفاقاتی که میکنید، جان میدهید، مال میدهید، فکر میدهید، با از همه نیروهاتون مایه میذارید، همین فی سبیل الله و در راه خدا باش. دقت همینجاست، انگیزه شما فقط خدا باشد و بس، هوای نفسانی نباشه، مردم مدحشون کنن، مدحتون کنن، تعریف کنن، نباشه، با من باشی، فقط راه خدا، فی سبیل الله، در راه خدا باشید. این فی سبیل الله در قرآن زیاد به کار می رود، خیلی تکرار شده، انفقو فی سبیل الله، جاهدو فی سبیل الله، قاتلو فی سبیل الله، همش فی سبیل الله. قربتن الالله هم که دیگه ورد زبان ماست، همش میگیم نماز قربتن الالله، روزه قربتن الالله، خمس میدم، جهاد میکنم، هر چی قربتن الالله. این یعنی به خدا میخوام نزدیک بشوم، به راه خدا بروم، به خدا نزدیک بشوم. خب راه خدا که راه مکانی نیست، قرب خدا میقرب مکانی نیست. این طور نیست که حالا خدا در یک گوشه نشسته در یک نقطه از نقاط عالم، مثلا در کعبه نشسته، ما بار سفر ببندیم به کعبه برویم تا به خدا برسیم. اینجور نیست، خدا مکان ندارد، زمان ندارد، محیط بر زمان و مکان، خالق زمان و مکان، از همه کس، از همه چی به انسان نزدیکتره. نگر خودش فرموده لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، من خودم انسان را ساختم، از افکارش خودم باخبرم، اون هر چه خطور میکند در ذهن او من میدانم، خودم خالقم. لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن به انسان نزدیکترم. یا در آیه دیگه و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، بدانید خدا میان انسان و قلبش حائل می شود، یعنی از خود انسان به خود انسان نزدیکتره. قبل از اینکه شما فکری کنید من می دانم. یحول بین المرء و قلبه، بین خدا و بین انسان به خودش حائل می شود. به اصطلاح علمی ظهور فاعل در مرتبه فعل از ظهور خود فعل بیشتره. و مثلا شما اگر یک نقشی، تابلو زیبا دارید نگاه می کنید، فوراً به مهارت و استادی اون نقاش منتقل می شید، از نگاه به اون نقشه زیبا و اون نقاشی به خود نقاش منتقل می شوید، مدح و ثناء خودتون را قبل از اون نقش به نقاش نثار می کنید. قبل از اینکه نقشه ببینید نقاش رو ببینید. شما که به صحبت گوینده ای گوش می دهید، به فصاحت الفاظ او را، فصاحت او را تحسین می کنید، نه فصاحت الفاظش را، خودش را تحسین می کنید، فصاحت خودش را، نه فصاحت الفاظ را، زیرا فصاحت الفاظ را اثری از آثار فصاحت متکلم می دانید. و این فصاحت را ظهور نور، از پرتو نور ظهور او میشناسید. مولای ما امام سید الشهدا علیه السلام در دعای عرفه میفرماید الغیر که من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک، خدایا مگر موجودی از تو روشنترم هست در عالم؟ از تو ظاهرتر که من در پرتو نور او تو را بشناسم. هست موجودی در عالم، از تو ظاهرتر، از تو روشنتر که در پرتو نور او تو را بشناسم. همه چیز را در پرتو نور خورشید میبینن. آیا ممکنه خورشید را هم در پرتو نور دیگری ببینیم؟ همه چیز در پرتو نور خورشید دیده میشود. دیگه ممکن نیست که خورشید در پرتو نور دیگری دیده شود. مولای ما امیر علیه السلام میفرماید ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و بعده و معه. هر چی را دیدم قبل از او خدا را دیدم، همراهش خدا را دیدم، بعد او خدا را دیدم. پس خدا از همه کس و از همه چیز به انسان نزدیکتره و بارزتره. پس سبیل الله یعنی چه؟ راه خدا، قربت به خدا یعنی چه؟ این قربت روحیه، راه مربوط به جان انسانه. یعنی انسان در اثر اخلاص در عبادت، اینقدر در عبادت اخلاص داشته باشه تا خودش متخلق بشود به اخلاق الهیه، خودش مظهر بشود برای صفات خدا. صفت خدا چی هست؟ رحمت، رأفت، کرم، وفا، صفا، ستاریت، غفاریت، این صفات خداست. اگر کسی بتواند در اثر جد و جهد و کوشش بشود یک انسانی امین، صادق، با وفا، با صفا، مهربان، پرده پوش، رازنگهدار، برای دیگران هم منشأ خیر، منشأ برکت، در رحمت روی مردم بگشاید، وجودش چشمه جوشانی باشد، به مردم رحمت و برکت برساند. اگر انسان اینجور شد میتوانیم بگیم این مجاهد فی سبیل الله است، این متقرب الالله است، در راه خدا افتاده، رو به سوی خدا میرود. اما اگر کسی منظورش از فعالیت های فردی و اجتماعیش برای عبادت هایش، اگر نظرش این باشه که هوای نفس را بخواد اشباع کند، بخواد به ثروت برسه، به پولی برسه، به جاهی، مقامی، ریاستی، شهرتی برسه که از این راه به اهواء نفسانی نائل بشود، این راه خدا نیست، این تقرب به خدا نیست، این تقرب به هواست. ولی به حسب ظاهر کار خوب میکنه، ولی هواپرسته، خداپرست نیست، انفاقات میکند، مؤسسه های خیریه میسازد، ولی خداپرست نیست، هواپرسته، چون انگیزه از خدا نبوده، هوای نفسانی بوده، تقرب مردم بوده، مردم تعریفش کنن، مردم مدحش کنن، بگه مردم یه نیکوکار است یا بدبختی اینه. اول کسی که می آورن در قیامت برای سوال، چهار گروهه که انسان وحشت می کنه از این مورد روایات. یکی مردی را می آورن که آتا الله المال، به ثروت داده، موقف حساب می کشه، خب شما چیکار کردی با این ثروت به شما دادین؟ که بله خدای من قیام کردم به انفاق در راه خود، در راه تو انفاقات کردم، به دست به مستمندها دادم، دستگیری از مردم کردم، به فقرا دادم، مؤسسه های خیریه ساختم، مسجد ساختم، حسینیه ساختم، درمانگاه ساختم. میگن دروغ میگی، برای همه اینها برای مردم تعریفت کنم، مردم بگه آدم نیکوکاریه، آدم خوبیه. مرد گفتن دیگه از من چه طلب داری؟ گفتم تعریف کردم، گرفت دیگه، موزت همین بود، تو گرفتی، از به من چی کار داری؟ دیگه میارن عالم را میآورن، یعنی خب به شما علم دادیم، این همه برکات دادیم، نفوذ کلام دادیم، چه دادیم، خب شما چیکار کردی؟ میگه منم خب به امر تو قیام به ارشاد کردم، هدایت کردم، با فکر خودم تنویر کردم، افکار مردم را تعلیم کردم، چه کردم؟ میگه تو هم دروغ میگی، برای اینکه خواستیم مردم تعریفت کنن، بگن عالم خوبیه، ناطق تواناییه، به به طیب الله انفسکم. خب گفتن دیگه، میخواستی از مردم بگیری، خب دادن دیگه، به من چی کار داری؟ با من که مرتبط در ارتباط نبودی که، میخواستیم مردم به به بگوین، خب گفتن دیگه، از من چی طلب کاری؟ از اون طرف یک انسان مجاهد را میآورن، رفته جان داده در میدان جهاد، این خب تو چه کار کردی؟ به تو شجاعت دادیم، شهامت دادیم، چه کار کردی؟ من رفتم جان دادم، جنگیدم، کشتم افرادی را، کشته شدم، عاقبت خون ریختم در راه تو. گن تو هم دروغ میگی. برای اینکه مردم تعریفت کنن، آدم دلیریه، آدم با شجاعتیه، با شهامتیه، خدمتگزاریه، تعریفت کردن. بدبختیه. فی سبیل الله، این نکته اینجا دقیقه دیگه، فی سبیل الله. این تکرار میکند، انفقو فی سبیل الله، جاهدو فی سبیل الله، قاتلو فی سبیل الله. بعد راه خدا باشد. اون وقت کیانن؟ خودش توصیف میکند اشخاصی که داره این مقام هستن. آیه بعدش توصیف میکنه التائبون، اون کسانی که من گفتم طرف معاملهی با من هستن، خریدم از اونها و به اونها تحویل میدهم بهشت را. التائبون العابدون، این آیه دوم مطلب را مشکل میکنه دیگه. حواس نکنید که شما مشمول اون آیه اول باشید. التائبون، شرط اول توبه کار. ببینید اگر واقعا کج میروید، انحراف داری، خب برگردی، گناهانی میکنی، خب برگردی. چشم شدن آلوده است، زبان آلوده است، کسب کار آلوده، خب تائب باشی. با همین آلودگی بمانید بهشت، این نمیشه. آلودگان را به بهشت راه نمیدهند. بهشت دار و سلام، دار و سلام جای سلامت مطلقه است. هیچ عیبی، نقصی، آلودگی درش نباشد. التائبون، این شرط اوله. و بین توبه کار هست یا نستی؟ و هر کسی در زندگی خودش آلودگی ها داره، خب برگردد. هر کسی در هر شغلی که هست، در هر شأنی که هست، آلودگی داره، حس خودش بهتر بلده کار خودش را. کجا نقص من کجاست؟ عیب من کجاست؟ چشمم پاکه، زبانم پاکه است، کسب و کارم پاکه، اموالم درسته، فرش تو خانه‌ام درسته، خانه من درسته. خب حساب کنه. اگه نیست خب برگرده. به همین زودی دنیا برز می‌شیند بساط خودش را. برزخ میرسد، محشر میرسد، اون وقت حسرت میبریم. عجب، من که میتوانستم برگردم، توبه کار بشوم، اصلاح کنم خودم را. التائبون العابدون، و توبه کار بشید بعد به عبادت بپردازید. این دیوار سیاه را اول پاکش کنید، سفیدش کنید، بعد نقاشی روش کنید. اول تائب بشوید، چیرگاه بردارید آلودگی ها را، بعد نماز که میخوانید نقش خوب میشود، روزتون نقش خوب میشود، انفاقاتتون نقش خوب میشود، خانه قلبتون نقاشی میشود به نقش الهی، صبغت الله، رنگ الهی زده میشه به او. اول تائب بشوید، بعد عابد بشوید. التائبون العابدون. السائحون، در سائحون مفسرین مختلف معنا کرده اند. از سیاحت مشتقه، سیاحتگران منظور چیه؟ یعنی اون کسانی که سیاحت میکنن، گردش میکنن، آثار توحید رو در عالم میبینن، مطالعات الهی دارن و ملت ها رو مطالعه میکنن، تاریخ رو مطالعه میکنن. این خوب هست، خیلی مناسب با سیاق آیه نیست. بعضی روزه معنا کردن، از صائمون، یعنی از صائمون روزداران. خب این درست، روز هم بسیار سیر الهی است، اما در این حال با سیاق آیه مطابق در نمیاد. و بهتر همونه که معنا کردن، روایت هم دارین که فرمودن مولا صائمون، یعنی کسانی که در مراکز عبادت خدا در حال گردشن، در معابد الهی گردش میکنن، از این معبد به اون معبد، نه اینکه حالا از این مسجد به اون مسجد تنها. هر کاری که میکنن در همون کارشان عبادت خدا میکنن. مسجد میان، عبادت خدا، سر کار میرون، در تجارت خانه شون مثل معبده. برای مسلمان همه جا معبده، تنها مسجد معبدش نی. برای مسلمان مسجد معبدشه، خود سجده میکنن، واسه میخونه، میره در محل کارش، باید معبدش باشه، اونجا برای خدا مراقب باشه، برای خدا کار کنه. اگر در اداره است، وزارت خانه است، وزیر، وکیل، هر چی میخواد باشه، برای خدا بفهمد وظیفه الهی دارد با مردم چجور برخورد کنه، مشکلات مردم چطور حل کنه، مشکل تراشی نکند، حلال مشکلات باشه برای مردم. اگر طبیبه، اگر دانش آموزه، اگر معلمه، استاد، هر چی میخواد باشه، معبدشه. برای مسلمان همه جا معبده، از این معبد به اون معبد، از مسجد در آمد بره در تجارت خانهش، بیکار نماند برای امیدوار خدا، مراقب باشه خدا حاضر است و ناظره. در تمام جاها و شعور زندگی برای مسلمان معبده، مسلمان از این معبد به اون معبد، از اون معبد به اون معبد، به هر جا برود خدا را در نظر دارد. اگه صحیح اونجور معنا کنیم مناسبته در میاد، مناسب با کلمات قبل و بعدیش خواهد بود. و روایت هم داریم که سیاحت در مساجد و در معابد، به گفتیم همش مسجد به این معنا که یعنی اصطلاحی مسجد سجدگاه خدا، معبد عبادتگاه خدا، هر جا که شما خضوع دارید پیش خدا اونجا هم مسجده، اونجا سجده نکنید شما. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، قیافه قیافه سجده از الهیه، در هر جا میخواد باشه قیافه اش الهیه، اینجور باشید. از سائحون الراکعون از ساجدون، رکوع میکنن خم میشوند در مقابل فرمان خدا، سجده میکنن به خاک میافتند در مقابل خدا، خضوع میکنن، کمال خضوع انسان در حال سجده است. الراکعون از ساجدون، الامرون بالمعروف امر بالمعروف میکنن، الناهون عن المنکر جلو منکرات رو میگیرن. اجتماعی وظیفه دارد، وظیفه اجتماعیه، به مردم بگوید فلان چیز واجبه انجام بدهید، نهی کند فلان چیز حرامه نکنید، وظیفه دارد امر به معروف کند نهی از منکر کند، که اگر میکردیم اجتماع به این فساد نمیافتاد. این فساد که الان در اجتماع ما هست چون تارک امر به معروفیم، تارک نهی از منکریم، تو خانه ها نمی کنین، والدین به اولادش نمی کنین، اینی که ما تارک امر معروف نهی منکریم این ما نداریم. آخرش ولحافظون به حدود الله، این جمله آخره، نقطه صفت اینجا خدا آورده برای کسانی که با من اهل معامله ان، معامله می کنن و بهش به اونها می دهم، اینا بودن. این نه صفت را داشته باشید شما، حقیقت به خودش مراجعه کنه. تائب بودن، عابد بودن، صائح بودن، حامد بودن، امر به معروف و نهی از منکر و حفظ حدود. حامد هم در وسط بود که نشد عرض نکردم، الحامدون اون که حمد میکنن، نعمت ها رو از خدا میدانن، هر چی دارن از خدا میدانن، شاکرن، حسد هم نمیبرزن، مردم هر چی دارن گوش نوش جانشون، حسد نمیبرن به حال مردم، چرا اون داره، من شاکرم، هم به اون چه خودم به خودم داده، به اون چه به مردم داده. میگم به مردم هر چه دارن تو داده ای، به جا داده ای، به هر چه هر چه داد تو داده ای، حکیم بوده ای، به جا داده ای، شاکرم، هم مقابل نعمتی به مردم داده ای، هم نعمتی به من داده ای، حامدم، حاسد نیستم، حسود نیستم، حسد نمیبردم، چرا اون داره من ندارم. میگم نوش جانو، هر چه دارد خدا داده، هنی الله. ولحافظون لحدود الله، و دیگر این که حدود خدا را حفظ کنن، و دین خدا حد دارد، از خودتون اعمال سلیقه نکنید، به دین اضافه و کم نکنید، او خودش می داند دین چجور تنظیم شده، شما حفظ حدود کنید. تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، به خود ستم نکنید، حد خدا را حفظ کنید. حالا ادعا هستن که فقط به عبادت میپردازن، به کار اجتماعی کار ندارن، وان که دین همه چی داره، دین امور اجتماعی داره، فرهنگی داره، اقتصادی داره، سیاسی داره، عبادت همه چی داره، باید حد خدا حفظ بشود، در همه جا رنگ خدا محفوظ بمانه. ادعی هستن فقط به اجتماعیت میپردازن، که بله دین گفته این چنین رو امور اجتماعی، به عبادت کار نداره. خب این درست نی، یک مؤمن مسلمان باید جامعه باشه، در مسجد عابد باشه، در اداره کارگر برای مردم باشه، حل مشکلات برای مردم کنه، در تجارت خانه اش به حال مردم دلسوزی داشته باشه، کلا سر مردم نگذارد، گران فروشی نکنند، جنس قلابی مردم نفروشد، حدود خدا را حفظ کنند، در هر جا حد خودش را حفظ کنند. مولای ما یک عنوان نمونه جامعه در عالم رو دست میگیریم، به عالم نشان میدیم، میگیم علی علیه السلام حجت خداست، با حجت اسلامه، نشان میده اسلام یعنی چه، قرآن یعنی چه، او نشان میده. او در عبادت درجه اول بود، در شجاعت درجه اول بود، در سیاست درجه اول بود، در قضاوت درجه اول بود، در کار کردن درجه اول بود، احداث قنات میکرد، غرس اشجار میکرد، جوری نبود که فقط یک گوشه بگیره بغیره بل کنه، نه، در همه جا درجه اول بود. مسلمان یعنی این، منتو از ما نخواستم به این کیفیت. خودش فرموده الا و انکم لا تقدرون الا ذلك، شما توانایی ندارید با من هم روشی کنید، ولیکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و سداد کمکم کنید، نمیخوام با من هم دوش باشید، کمکم کنید، در راه من باشید، دنبال من باشید، با من هم دوش نمیتونید باشید، به دنبال من باشید، در مسیر ورع باشید، پرهیزکار باشید، عفیف باشید، محکم باشید در زندگیتون، حفظ حدود کنید، کاری نکنید که مرعوب کفار واقع نشوید، مرعوب اروپاییان واقع نشوید، از دست ندید مستج دینی خودتون را. متاسفانه ما مرعوب واقع شدیم، کم کم داریم رنگ دین را از زندگی بر می داریم. دین داره مطروح می شود، مهجور می شود، به هضم می رود، هضم می شود در مقابل افکار اروپاییان، داریم کم کم اینجور می شیم. حفظ حدود نمی کنید. ما اون روز اول که مدرسه رفتیم به ما گفتن که ضربه در اصل از ضرب بود، مصدر بود، عید الفعلش هم مفتوح ساکن بود، فاعل فعلش هم عید الفعل و لام الفعلش هم ساکن بود، ما فتحه دادیم الف لام رو از سرش برداشتیم، رو مصدر از سرش برداشتیم، عید الفعل و لام الفعل رو فتحه دادیم، شد ضربه. ما هی فکر میکردیم خود چرا این کار رو کردن، چرا افلام و اثر از ضرب برداشتم، چرا اینجور کردن و فتحه دادم به ایدالفه لاملفه، هی فکر کردن که چرا این کار رو کردن، نمی فهمیدیم. آقابت از استاد می پرسیدیم خب چرا این کار کردی شما، افلام اثر از ضرب برداشتی، و مثل ما متحیر بود، یه چشم غره به ما می رفت که بی خود حرف نزن، در معقولت دخالت نکن، صرفیگین چنین کرد ما هم چنین کرد، ما هم از ترس استاد حرف نمی زدیم، اما خب این قانع کننده نبود، یعنی چه صرفی چین کردم، شاید غلط کرده باشن و چه اشتباه رفته باشن، مگه هر غلطی که دیگران کردن شما بگنید چرا این کار رو کردی. بعد کم کم بزرگ شدیم، دیدیم که بابا تنها اون ضربه بی‌نوا نبوده که این کارش کردن، سر همه ضربه های زندگی همین کار برای آوردن، همه اینجور شده، تو خانه، تو خانواده، در مدرسه، در مسجد، در مجلس، در محکمه، همه جا الف لام دین را از سر مرز زندگی برداشتن، از سر ضربه های زندگی برداشتن، لخت و برهنه اش کردن. هم مردم اول دیندار بودن، ما مردم دیندار بودیم، مسلمان بودیم، تابع قرآن بودیم، رنگ اسلامی داشتیم، رنگ دینی داشتیم، ناگهان چشم باز کردیم دیدیم که الف لام دین را از سر ضربه های زندگی همه را برداشتن، عید الفطر را لام الفطر فتح دادن، راه سربالایی پیش گرفتن، پشت پا زدن به تمام اون چه که احکام خدا و دین و خدا و پیغمبر بود، امام بود، همه را بی دینی رواج پیدا کرد و زندگی مانند یک بادیچه به دست بادیگران افتاد، هر لحظه به شکلی بت عیار در آمد. 30 سال پیش مثلا، مال امروز نیم، 30 سال پیش این کار رو کردم و دیدیم که چادر از سر زنها برفت و جورو از جوربه از سر دخترها برفت و ساختمانها دورش عوض شد و مود لباسها تغییر کرد و تا اون وقت خواستیم دهان باز کنیم بابا ای آقایان ای بزرگان چرا چنین کردید؟ چرا الف لام دین را از سر زندگی مردم برداشتید؟ چرا زن و بچه خودتون را به این شکل و وضع این مسلمانان در آوردید؟ تا خواستیم بگیم چشم قره به ما رفتن، گفتم و حرف نزنید، در معقولات دخالت نکنید، صرفیگی این چنین کرد، ما هم چنین کردیم، ما اصلا صرفیگی دیگه حرف نزدیم تا انقلاب شد و گفت خوب شد، خوشحال شدیم، دوباره الف لام دین آمد سر ضربه های زندگی مردم، دوباره دیم، ولی کم کم ببینیم باز دوباره الف لام را به این میخوام برداریم، کم کم تدریجاً خوشحال شدیم که الفلام آمد، دیگه همه مردم مسلمان شدند و زندگی هم مثلا کم کم داریم همینجور میشیم. ما باید به هوش باشیم، داریم با دست خودمان داریم الفلام دین را از سر زندگی بر میداریم. اگر سابق در ظرف 30 سال 40 سال به اونجا رسیده بودیم، حالا ظرف 10 سال داریم به اینجا رسیدیم، حالا 10 سال بعد چه خواهد شد خدا میدانه. این خیلی مشکله، ولی حافظ لحدود الله، هر چه داد بزنیم بابا اذا قیل لهم اتبعوا با انزل الله قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه آبانا، وقتی به مردم بگیم با مردم دنبال دین خدا باشید، احکام دین این نیست که شما داره عمل میکنی، دین خدا را کج نبرید، بگن خیر ما دنبال همون بزرگان عالم میرویم که رفتن، ما دنبالشون میرویم. اول او کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، اگه اون نمیفهمن شما باید دنبالشون بروید. اینه که مشکلی شده الان برای ما. ولی حافظون لحدود الله، قرآن میگه من از شما خریدم، به شما بهش میدهم با این شرایط. حفظ حدود خدا کنید، تو به کار بشوید، آخرش حفظ حدوده. چه مشکل ترین کار ها. در هر شأنی از شما زندگی هستی با حدود خدا را رعایت کنید، دین را رنگش را از دست ندهید. امام سجاد علیه السلام مسجد مکه آمدن، اون مرد عباد بصری، آدم فضول و جسوری که در هر زمان پیدا می شوند از اینها، خودشان را متدین حساب می کنند و خیلی عارف به دین و به بزرگان هم خردگیری می کنند بدون این که لیاقت را داشته باشند، آمده مقابل امام سجاد، آقا شما دیدی جهاد رفتن دشوار است، نرفتی آمدی مکه؟ ترکت صعوبت الجهاد، ترکت الجهاد و صعوبته و اقبلت على الحج و دینه و لینه، دیدی که حج نرم است و دشواری ندار، آمدی نها کردی. امام فرمود که این آیه را آخرش هم بخون، آیه را خون برای امام، خدا ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه یقاتلون، خدا گفته مقاتله کنید، شما قتال رها کردی جهاد را آمده این مکه. فرمود که دنبال آیه را بخون، التائبون العابدون الحامدون، هر وقت این گونه جمعیت پیدا کردی من در کنار اونها به میدان جهاد میروم. اگه اینها بودن جهاد از حج افضله، اگه این جور مردم نبودن من برم خود بکشتن به دم خودم بریزن که ولید بن عبدالملک بشود حاکم در امت اسلامی، اون میدان را برای ساخت خودش آماده کند. فرمود هر چه حدودی دارد شروطی دارد، به هر حال ما اون یک شرط عمده هستن که باز از آیه استفاده می کنیم، این که باید به ارزش متاع پی ببرد انسان. هر در هر معامله فروشنده و خریدار اول به ارزش پی میبرن، فروشنده به ارزش اون پولی که میگیره پی میبرد که اقدام میکنه، خریدار به ارزش این متاع هم پی میبره که میخره ازش. آیا ما به ارزش پی برده ایم؟ نشسته این فکر کنیم که جنت یعنی چه؟ بهشت خدا چه صفاتی دارد؟ چه وضعی دارد؟ ما فکر کرده ایم، ماه رمضان ها گذشت بر ما، قرآن ها خوندیم، چقدر تفهمیدیم، نشستیم پای قرآن یک آیه بگیریم فکر کنیم بیاندیشیم آیا بهشت خدا گفته چی هست، به چه کیفیته، چه باید کرد. اینجا باید بگیم یا للاسف، یا اسفا و با لهفا. آدم باید یک گوشه گیر بیاورد، اونجا تنها بنشیند، گریه کند، تو سر کله خودش بزنه، بگه خدایا اعنی بالبکا علی نفسی، کمکم کن به حال خودم گریه کنم، کمکم کن به حال خودم گریه کنم، اعنی بالبکا علی نفسی، فقط افنیت به تصویف و الامال عمری، خدایا عمرم را تباه کردم با بتالت با غفلت، گذشت عمر من، این موهای سیاه سفید شد، بینایی از چشم و شنوایی از گوش و تلاقت از زبان رفت، فقط اجنحت الموت این در رأسی، داره طائر مرگ بالای سر من بال و پر می زند و همین زودی می خواهد بر دوش من بنشیند، کمالی لا ابکی، چرا گریه نکنم، ولا ادری الی ما یکون مسیری، نمی فهمم آینده ام چه خواهد شد. واقعا انسان بنشه در گوشه خلوت خودش گریه کنه، اون به همین جو تمام میشه، شد آخرین نفس باشد برای گوینده. خب باید فکر کنه که به همین تم بساط برچیده میشود، مالی لا ابکی ولا ادری الی ما یکون مسیری، نمیدونم به کجا کارم منتهی خواهد شد، فمالی لا ابکی، ابکی لخروج نفسی، باید بگریم برای اون موقع جان دادنم، ابکی لظلمت قبری و رزیق لهدی، برای تاریخی قبرم گریه کنم، ابکی لسؤال منکرین و نکیرین ایای، اون وقتی آمدن از من سؤال کنن من ربوک من نبیوک وای بر حال من، در اون موقع نتوانم جواب بدم، ابکی لخروجی بین قبری زلیلم اوریانا، اون موقع که از قبر برمیخیزم ذلیل عریان بدبخت و بینوا مولای و رحمنی. چه بودن بزرگان ما امام سجاد؟ چی میگه او؟ او چه حالی داشته؟ ما چی میگیم؟ مولای و رحمنی ازن قطع من دنیا اثری، خدای من بر من رحم کن. اون موقعی که آثارم از میان مردم برچیده شد دیگه نیستم، ازن قطع من دنیا اثری و محامد المخلوقین ذکری، دیگه اسم من از زبانها افتاد، دیگه یاد من از دلها بیرون رفت. و کنتو میدن منسیگین که من قد نسی، منم افتادم در جرگه فراموشگاری که قبل از من بودن. مولای ورحمنی اند تغییر صورتی و حالی ازا بلی جسمی، خدا بر من رحم کن. اون موقعی که جسمم پوسید بدنم پوسید، تفرقت اعضایی و تقطعت اوصالی، اعضای من از هم پاشیده شد، مفاصل من از هم گسیخته شد. وای بر حال من. از شما میپرسم اگر چنانچه یک آدم ثروتمند متشخصی فوق العاده بزرگ بیاد در خانه شما در بزنه بگه آقا من آمدم این گلیم پاره شما رو بخرم، این حسیر که دارید، این گلیم که دارید، کاسه شکسته، گوزه شکسته میخوام بخرم، پول به شما میدم دینار، اگه باز نکنیم اسم چیه؟ این آدم آمده از من میخرد، گلیم پاره میخره، حسیر پاره میخره، کاد شکسته میخره، پول میده، دینار میده. آیا سفاهت نی؟ این حماقت نیست در باز نکنیم؟ حالا خدا آمده بگه من آمدن در میذارم، از شما میخرم، این مال جان شما رو میخرم، این مال پوسیده شما رو میخرم. به همینجور میپوسه، چه بخواهید چه نخواهید، بدنتان میپوسه، چشمتان میپوسه، آمدن بخرم، نگاهتان رو میخرم، حرفتون رو میخرم، زبانتون رو میخرم، به شما جنت میدم، بهشت ابدی میدم، اگه باز نکنین در بروی او اسم چی خواهد شد؟ ان الله اشترى من المؤمنین، آمدن بخرم از شما. عجیبه، اگر یک آدمی که پولدار و متنفذه لطفی به ما داره، دیما گفت که من تصمیم گرفتم امسال تابستان یه ویلایی به شما بدهم، ویلای بسیار با شکوهی، قصرهای عالی دارد، خانه‌های مجلل دارد، انهار جاریه دارد، امسال تابستان به نام شما ثبت خواهم که مال شما. بعد ما دیگه از شدت خوشحالی خواب ما نمی‌بره، همش در فکر دیم که چیکار کنیم که بفهمیم کجا هست و این ویلا منطقه‌اش کجاست، آب و هوا چه جوریه و از نقشه‌هاش خبری بگیریم، ببینیم، بخوانیم یا و از کسی بشنویم. در حالی که رفتن من به اون ویلا احتمالیه، شاید این آدم از وعدش برگرده، ندهد اون چه گفته، شاید بمیرد یا من بمیرم، در عین حال چقدر خوشحالم، دنبالش میگردم که این ویلا رو بشناسم. عجیبه، خداوند بزرگی که وفا حتمی دارد، وعده قطعی داده، به وعدش وفا می کند، خلف وعده نمی کند، آمده در میزنه، بابا من آمدم به شما ویلا میدهم، به شما بهش میدهم. وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه. بابا اینه که شو الان دارید گول نخورید، زب دل الناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره، اینها زشت های زیبان ما هستند، هم خانه مجلل شما زشت زیبان ماست، خاک من از خاک ساختم، خود شما از خاک ساختم. انا جعلنا ما علی الارض زینة لها لنبلوهم، من خودم این زمین خاک را زیبا کردم، من آرایش کردم، زوج دل الناس بخوام امتحانتون کنم. این پیرزن عجوز فرتوت زشت هفت قلم خودش را آرایش کرده که شما را برباید، دل شما را به هوش باشید، گول این زشت های زیبانوار نخورید. من دوباره خاکشون می کنم، انا لجاعلون علیها سعیدا ما علیها سعیدا جرزا، از خاک ساختم، زیبا کردم، دوباره به خاک بر می گردانم، شما رو امتحان کنم، مراقب باشید. اون بهشتی که بعد دادم فراموش نکنید. قل اعون ابوکم بخیر من ذالکم، میخواد بهتر از این به شما نشان بدهم. للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری، متقی باشید، پرهیزکار باشید، گناه نکنید، اینقدر خودتون آلوده نکنید تا به اون جنتی که بعد دائم برسید. این رو اون میگه، ولی این بنده های به این حساب ببین، به قدر یک هزارم اون اشتیاقی که به اون ویلا که وعده داده میدهیم، یک هزارم به گفتار خدا نمیدهیم که دنبالش بگردیم، مطالعه کنیم قرآن را، اخبار روایت معصومین را، اشتیاق ما پیدا بشه. آخه میگردیم دنبال روزنامه ها کن ویلا رو معرفی کن کجا واقع شده، بگردید در آیات قرآن روایت معصومین بفهمید اونی که به شما دادنشون و عده گردم کجا به چجوری به چه شرطیه. باید بولای ما دل سوخته از این بندگان داره عذرخواهی پیش خدا می کند که خدا سبحانه که خالقان و معبودا، خدایا تو منزهی، این بندگان تو عاجزن ناقصن جاهلن، او باید از طرف عذرخواهی کنه سبحانه که خالقان و معبودا، خدا تو منزهی، ای خالق ما، ای معبود ما، تو خانه ساختی مزین، قصرها، انهار جاریه، اشجار، بعد دعوت کردی ثم ارسلت داعیاً، پیغمبر بزرگوار را فرستادی، 24,000 انبیا آمدن هی داد زدن فریاد کشیده، بابا خودتون را خراب نکنید، خودتون تباه نگید، خودتون را برای آینده خودتون را بسازید، ارسلت داعیاً. ولی این مردم فرد داعیه عجابو ولا فی ما رغبت الیه رغبو، نه گوش به حرف اون دعوت کننده دادن، نه گوش به حرف اون صاحب خانه دادن، اونو که دعوت کرده فرستاده کسی رو گوش به حرفش ندادن، اقبل و علا جیفتن، هجوم آوردن به همین مردار، مردار گندیده دنیا، این پولها، این ریاستها، این مقام منصبها، شکم برای هم شکم هم در میدارن برای به مقام برسن، به منصب برسن، آبروی هم رو میریزن، تهمت ها میزنن، حتی کی ها میکنن، عجیبه واقعا. مولای ما بگه اینجور شدن اینا، اقبلو علا جیفتن قد افتسهو به اکله ها، هجوم آوردن یک مردار گندیده، خودشو رسوا کردن رو این گندیده، مردار خودشو رسوا کردن. من عشق شیئن اعشا بسره، ولی هر کسی عشق به چیزی پیدا کند چشمش کور میشه، دیگه اون بدی های معشوق را نمیبیند، با این چشم ابرویی میبینه، اون بدی هاش نمیبینه، این کور شده، دنیا را دیده ایم، عاشق دنیا شده ایم، کور شده ایم، نسبت به آخرت نمیبینیم، ذائقه خراب شده، حلاوت و عبادت نمیفهمیم، ذائقه ما برای چلو کباب خوب میفهمه، اما برای نماز هیچ نمیفهمه، این ذائقه خرابه، سامعه هر خرابه، نغمه همه رو میشنویم، نغمه انبیا رو نمیشنویم، هر زن آلوده ای، هر مرد آلوده ای آهنگی سر بدهد گوش میدهیم، کیف میکنیم، ما از نغمه انبیا هیچی نمیفهمیم. من عشق شیئاً اعشا بصره، کسی عاشق چیزی شد چشمش کور میشه، امرض قلبه، قلبش رو بیمار میکند این عشقی که کاذبه، و هو ینظر به عین غیر صحیحه و یسمع به اذن غیر سمیعه، چشمش دیگه کور نمیبیند، اون چرا باید ببینه نمیبینه، گوش هم اون چرا بشنود نمیشنود. اینجوری بلای دامن ما را گرفته، هر کی بفهم بدانیم ما بیماریم، شاید به همین اعتراف به بیماری ما را نجات بده که خدا بگه ما اعتراف کردیم ما بیماریم، عمر ما داره تمام میشود، هر کسی در حد خود به این زودی زودی قایم رفت. اون کسی که عاشق خدا بود و فهمید جنت یعنی چه، مولای ما حسین علیه السلام صلی الله علیه و آله و عبدالله، شما چه بودید، چه می دیدید، چه می کردید، چه می گفتید، ما کی هستیم، ما چی میگیم، ما چه فهمیدیم از این عمر، گذشت عمر ما 60 سال 70 سال 80 سال، هیچ چی درک نکردیم، حتی اقرار بکنیم که نفهمیدیم، شاید دست ما رو بگیره مولای ما. در یک طبق به جلوه جانان نثار کرد، هر در شاهوار کشن در خزانه بود، او انفاق کرد، او فهمید که مشتری کیه و فروشنده کی چه دارد میفروشه، چه متاعی داشت، علی اکبر را داده، قاسم را داده، علی اصغر داده، چه متاع گرانبهایی، تمام دنیا به ذره خاک پایشان نمیارزه، امام حسین اینا را داده، و چقدر خدا را عاشق خدا بوده، چقدر دوست خدا بوده، اینا را داده، همه چیز داده، تنها مونده، آمد به سمت خیمگاه برای وداع، گفت ناولینی ولدی صغیر حتی اوت، این کودک شیرخوارم بیاورید با هم وداع کنم. بنابر این نقل روی دست گرفت خواست ببوسد، این نقل اینجور شده، اوما الیه ان یقبله، خواست ببوزد، ولی قبل از اینکه ببوزد دید بچه سرش کنار کشید، بچه سرش عقب کشید. چرا؟ چون تیر حرمله مجال نداد که امام ببوزد. به جای بوسیدن خون گلویش را گرفت و با آسمان پرتاب. صلی الله علیک یا مولانا یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و علی الارواح التي حلت بفرج. خدای به حق امام حسین ما را بیاموز، توفیق بندگی به ما عنایت بفرما، معرفت خودت به اولیات به ما عنایت بفرما، حسن عاقبت به همه ما کرم بفرما، صراط خط بفرما ان شاء الله.